بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خیلی مدخل صدق و اخرج المخرج صدق و از علی من لدن که سلطان نصیر. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شاکرم که بهمون توفیق داد در روز دوم ماه مبارک رمضان خدمتتون برسیم و راجبه روزداری و مسائل پیرامونیش از جمله مسائل بدنی، روحی و غیره با هم صحبت بکنیم. تشکر میکنم از اون دست از عزیزانی که ما رو باز لایق دونستن و باز هم سوالاتشون رو فرستادن. داشتم یه نگاهی مینداختم به سوال‌ها که یه دسته‌بندی داشته باشیم، با اینکه دوستان زحمت کشته بودن دسته‌بندی کرده بود در مورد اینکه از کجا شروع بکنیم و پاسخ خوب باشیم. داشتم یه نگاهی میکردم، به ذهنم رسید که ما یه دوتا نکته رو اول کار بگیم تا یه مقداری تکلیفمون راحت تر باشه در مواجهه با پدیده روزه داری. ببینید، پیغمبر مکرم اسلام به ما سفارش کردن سومو، بعد فرمودن در ادامه تسهو، یعنی روزه بگیرید تا سالم بشید. پس من باید الا و لا بود انتظارم بعد از پایان روزه داری در هر روز و معالا در پایان ماه مبارک رمضان این باشه که بدنم صحیح تر شده باشه، سالم تر شده باشه، به صحت نزدیک تر شده باشه و حتی اگر مشکلاتی دارم برطرف شده باشه. و اگر این طور نیست، یعنی وقتی من روزه میگیرم دچار سردرد میشم، معده‌ام مشکل پیدا میکنه، سنگ صفرام دچار اشکال میشه، اگر سنگ صفرا دارم، سنگ کلیه، سنگ مثانه و یا هر مشکل دیگه اگر دارم این تشدید میشه و یا اینکه دچار اشکال میشم، یعنی من مشکل معده نداشتم بعد از ماه مبارک دچار اشکال میشم، حتما باید شک کنم در تدابیری که در روزه داری باید رعایت میکردم و نکردم. اما از تدابیر سحری افطار تا سحر تا افطار و تدابیر افطار یک شیش اشکال داشته. پس ما یه مقدمه خیلی کوتاه و یه چند نکته ای رو راجع به سحری و ما بین سحر و افطار و افطاری عرض میکنیم خدمتتون، چون تو سال خیلی تکرار شده بود و بعد میریم سالها رو با هم دیگه یه مرور دیگه داریم. ما راجع به سحری یه مقداری جلسه پیش صحبت کردیم، خیلی مختصر این که من باید زمان داشته باشم برای سحری، یعنی اگر قرار داروی بخورم، اگر قرار نوشیدنی تناول بکنم، اگر قرار بعد سحریم یه چیزی رو بخورم، وقت داشته باشم که اینا رو هم تلمبار نشه تو معده من و تکلیف معده من با اینها مشخص نباشه. ندونه الان باید چی کار کنه، حرارت رو ببره بالا بیاره پایین، هضم قوی رو اختصاص بده یا نه. پس مهمترین عامل در داستان سحری زمانه، من باید زمان داشته باشم. پس لازمه که من حداقل یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل از اینی که اذان بشه بیدار بشم. اگه قرار نوشیدنی بخورم، مثلا طرف مزاجش خشکه، یبوس سط داره، یا مثلا بچه هست نیاز داره و زمان داشته باشه، حالا یه چیزی بخوره، یه مقداری بالاخره بعد شاید روز اولی مثلا ممکنه یکم بازی گوشی داشته باشن یا اصلا اشتها نداشته باشن برای سحر، اینا نیاز دارن که وقت بیشتری داشته باشن. خب از اون بر باید شبش رو تدبیر کرده باشم، حتما زود بخوابن تا وقت بیدار شدن کسل نباشن. خب بیدار شد، حالا بیام از شربت ها استفاده کنم، اگر یبوس سد داره، اگر مزاجش خشک، اگر اشتها نداره. اون جلسه گفتیم شربت خاکشی، خاکشی و ترنزبین، خاکشی و بارهنگ، یا حتی نقوع میوه های خوش مثل نقوع برگ زردالو، برگ هلو، انجیر، آلو، بیام اینها رو با هم دیگه یا جداگانه مثلا یه گرمی خنک با هم دیگه خیس بکنم و اجازه بدم که خوب خیس بخوره، شب خیس کرده باشم و بعد سحر بدم مثلا آقا بخوره یا بچه‌ام بخوره یا خودم تناول بکنم، چون ما تو پرانتز اون جلسه این زحمت رو دوش بانوان گرامی و مادران مهربون گذاشتیم. اونا دل سوزن که این کار رو انجام میدن. اگر بذاریم به عهده آقایون یا بذاریم به عهده بچه‌ها شاید انجام ندن، نادرن شاید کسی این کار رو انجام بده. پس این مثلا بیام انجیر رو با آلو خیس بکنم، یا مثلا مویز رو با برگه هلو، یا مثلا برگه زردالو رو مثلا با کشمش یا مویز یا برگه هلو، یعنی یه سرد یه گرم با هم دیگه خیس بکنم تا یه تعادلی براشون ایجاد بشه و کمک بکنه به اجابت مزاج، رطوبت بخشی، قوت بخشی و تراوت بخشی به بافتای بدن من. این مخصوصا برای مزاج های گرم، مخصوصا برای مزاج های خوش خیلی توصیه میشه، با اینکه هوا خیلی خنک هنوز و شاید خیلی ما دچار آتش نشیم، ولی بدن ما در طول روز نیاز به این موارد پیدا میکنه. بعد حالا موقع این مهلتی بدم، نیم ساعت مثلا صبر بکنم، 40 دقیقه صبر بکنم، بعد شروع بکنم به افطاری، به سحر خوردن. بعد شام مثلا میتونن روزا یه مقدار بیشتر استراحت بکنن، شبا زودتر بخوابن، سحر مثلا پاشن به درس و مشقشون هم برسن. اگر مثلا میخوایم زمان رو مدیریت بکنیم، حالا سحر چی بخوریم؟ چون خیلی هم سوال پرسته بود، این جلسه پیش هم ما وعده دادیم که برای سحر و افطار غذا پیشنهاد بدیم. یه دوستانی ما در مجموعه زحمت کشتن از خانوم ها یه لیستی رو تهیه کردن، لیست بلند بالایی از غذاهایی که میشه برای سحر و افطار استفاده کرد. چون کباب جات رو ما برای سحر گفتیم، من یه سری از کباب جات رو مثال میزنم که میشه برای سحر استفاده کرد. کوبیده مرغ، کباب دل، بفرمایید کباب تابعی مرغ، که مثلا میتونید مرغ رو حالا گریل بکنید یا شینسل بکنید و استفاده بکنید. استیک مرغ، جوجه کباب، بفرما کباب حسینی، کباب دل قلوه کبابی، بفرمایید حالا کباب برگ و چنجه و اینها، که هر کدومش رو میتونید به عنوان کباب جاده استفاده کنید. جوجه کباب مرغ سرخ شده و اینها هم سر جای خودش. باز غذاهایی که میشه به عنوان سحری استفاده کرد، مثل غذاهایی که حالا یه مقدارم راحت تر باشه و اگر چاشنی ها اون مخلفات غذا مثل زیتون، سبزی خوردن، کاهو، اینها هم کنار این غذاها قرار بگیره، غذای لاپولویی هن که هم برای سحر میشه استفاده کرد هم برای افطار میشه استفاده کرد، مثل مرصع پلو، مثل قیمه نصار قزوینی که همیشه به صورت لاپولو استفاده کرد، همیشه خورشتیش رو استفاده کرد، به پلو اصفهانی، هویج پلو، پلو زردک، پلو ماش ساده یا با خورما یا با گیشنیز یا با اسفناج یا با ماهیچه یا با گوشت چرخ کرده، پلو ماش همه اینا، یا پلو ماش با شوید، پلو ماش با گوشت قلقلی، که حالا هر کدوم از اینا بعضیا یه مدلش رو دوست دارن و خودش هم یه تنوعیه و میشه هر بار یکی از اینها رو استفاده کرد. تهچینه مرغ، تهچینه گوشت، تهچینه بفرمایید قیمه، آلبالو پلو مثلا برای کسایی که گفتیم اینا کبد گرم دارن، کبد پر حرارت دارن، یا از اون طرف کبد چرب دارن بر اثر خوردن شیرین ها و ادویه ها این داستان ها کبدشون چرب شده، میتونن از سماق پلو استفاده بکنن. سبزی پلو، تندازه کتف و بال، اینها هم غذاهایی که میشه هم برای سحر هم برای افطار استفاده کرد. خورشت هم خیلی مفصله، خورشته که گفتیم برای افطار میتونید ازش استفاده بکنید، خورشته قیمه آلو، خورشته آلو اسفناج، بفرمایید خورشت خورشت مرغ ترش، خورش فسنجان بادامی یا خورش فسنجان فندقی که ما به جای گردو توصیه میکنیم بادام رو خوب بفرمایید تو هونگ خوب پودر پودرش بکنید که خوب روغن بندازه و باش خورشت فسنجون درست بکنید به جای گردو که حرارتش خیلی بالاست. خورشت خلال کرمانشاهی که حالا با خلال بادوم و زرشک سیاه درست میشه و گوشت که اگر حالا زرشک سیاه گیر نیومد میتونید از زرشک قرمز استفاده بکنید که البته طعمش به سزا متفاوت. رولت گوش، رولت مرغ، چلو ماهیچه، اینها غذایی که حالا به صورت خورشتی هم میشه درستشون کرد و استفاده کرد. غذاهای دیگه ای هم هست که هم برای افطار و هم برای سحر میشه استفاده کرد. حالا به ویژه برای افطار سیراب شیردون یه غذایی هست که شما معمولا میشناسیم به اسم عدسی. ما ماشی رو بذاش توصیه میکنیم که حالا میشه با گوشت پختش، گوشت و ماش میشه هم همینطور ماش رو مدل عدسی که پخته میشه پختش و استفاده کرد. انواع آش ها مثل آش ماش، آش انار که آش سیرابی که میشه استفاده کرد و انواع شامی ها و کوکوها، شامی زردک یا شامی هویج، کوکو سبزی، البته با سبزی هایی که مثلا اسفناج باشه، گیشنیز باشه میشه استفاده کرد. تو پرانتز چون تو سال هم بود که چرا ما گیشنیز رو سفارش میکنیم در حالی که روایت داریم که مثلا گیشنیز حافظه رو کم میکنه. بسته به طبع داره این روایات، یعنی اینطور نیست که شما وقتی نگاه بکنید تو کتاب الاعتقادات شیخ صدوق رحمت الله علیه، اونجا شیخ صدوق کاملا توضیح میدن راجع به روایت طبی که روایت طبی این طور نیست که عام و مطلق باشن، بسته به اقلیم، بسته به کسی که سوال پرسیده، بیماری که داشته، این روایت از حضرات معصومین صادر شده و این طور نیست که مثلا مطلق آقا گیش نیست برای همه گان باعث کاهش حافظه بشه. بله اگر کسی مزاجش سرد و خوش باشه، غلبه سودا داشته باشه، در اقلیم سرد و خوش زندگی بکنه و مداومت و زیاده روی در مصرف گیش نیست داشته باشه، حافظش کم میشه قطعا. اما اگر کسی مزاجش گرم باشه، مثل گرم و خشکا یا گرم و ترها یا هر حرارت در مزاجش غلبه داشته باشه یا در اقالیم گرم زندگی بکنه، میتونه از گیشنیز استفاده بکنه و جز سبزی های بسیار مفید برای اون شخصه. گفتم جلسه پیش باعث منع بخارات میشه به سمت سر و از سردردها، کم حافظگی، تشتت، پراکندگی ذهن، اختلال یادگیری برای بچه‌ها جلوگیری میکنه، از طرفی باعث خنک شدن مغز و آرامش ذهن میشه برای کسایی که مزاجهای گرمی دارن. پس تو کوکو سبزی میشه از اسفناج و گیشنیز استفاده که حتی میشه کوکوی کاهو درست کرد که خیلی سبک و خوشمزه میشه. کوکوی نخود، کوکوی لپه، کوکوی ماش، تو تمومی اینها میتونیم از جوانه هاش استفاده کنیم، مثلا جوانه ماش، جوانه نخود استفاده کرد که کوکوش لذیذتر و خوشمزه تر میشه. مهمم اینه تو این کوکوها حالا تخم مرغ، اون مثلا حبی که استفاده میشه مثلا نخود یا ماش، برای لطیف تر شدنش میشه اونها رو به صورت پوره در آورد یا میشه یه مقداری از بقول در بینش استفاده کرد، مثلا یه مقداری از سبزیجات تازه یا کاهو یا هویج یا زردک استفاده کرد به مقدار کم که شیرین هم نشه کوکو و خوشمزهش میکنه خیلی. و انواع کتلت ها، کتلت نخود، کتلت لپه، کتلت جوانه ها که شما میام مثلا جوانه گندم، گوشت و تخم مرغ رو کتلت میکنی. اصفهانی ها برای اینکه، یا حالا بگیم ایرانی ها برای اینکه به قول اصفهانی ها ره بکنه غذاشون، اومدن از سیب زمینی استفاده کردن، در حالی که سیب زمینی ماده غذایی که هم برای اکوسیستم ما خیلی مضره، یعنی مصرف آبش از تمام چیزهایی که کاشته میشه بیشتره و به شدت مضره به آبه. از اون ور نیترات رو در خاک به شدت افزایش میده که مضر خاک هم میشه و برای خاک هم ضرر داره و از اون طرف باعث میشه که در خاکی که سیب زمینی کاشته میشه چند مرتبه دیگه نشه چیزی رو کشت کرد. برای همین بعضی ها میان خود سیب زمینی رو خاک میکنن بعضی وقتا برای اینکه بتونن از اون خاک بازم بهره ببرن و استفاده بکنن، خاک رو پوکش میکنه. حالا اینی که چه زور وارد ایران شد و چه داستانایی داشت، این رو به جستجوی خودتون واگذار میکنم که این رو میرزا ملکم خانه قاجار وارد ایران کرد و وارد درباره شاه کرد از طرف درباره انگلیس. حالا اینا رو جستجو بکنید و ببینید خودتون که حتی این پیر استعمار تو داستان خوراک هم برای ما درد سر درست کرده. به جای سیب زمینی میشه از جوانه ها استفاده کرد برای اینکه اون ملات مثلا کتلت افزایش پیدا بکنه و اون ریه خلاصه غذا زیاد بشه. شما تو آب گوشت بزنید که سیب زمینی بریزید، جوانه گندم بریزید، جوانه گندم، گوشت، نخود و حالا اگر فصل سرد بود یه پیاز کوچیک، حالا چیزهای مخلفات دیگه مثل به و سیب و اینها که داخل آب گوشت میریزن و حالا مثلا اون آخره پخت هم برگ نعنا و لیمو عمانی و این داستانه که خیلی خوشمزه میشه. روب رو اضافه نکنید تا طعم اصلی آب گوشت رو بچشید و قوت گوشت به بدنتون برسه، چون گوجه اجازه نمیده که شما گوشت در واقع خونسازی خوبی تو بدنتون انجام بده. یعنی غذا رو خوردید ولی خونسازی مناسبی تو بدن شما این گوشت انجام نده. بچه‌هایی که این آب گوشت رو می‌خورن خونسازی تو بدنشون اتفاق نمی‌افته. الان می‌بینید خانم‌ها با اینکه غذاشون بد نیست میگن ما غذامون خوبه، ولی وقتی می‌خوان باردارشن همیشه دارن فولیک اسید می‌خورن، فیفول می‌خورن، یادم دارو می‌خورن، از اونور بچه‌ها ضعف دارن، قوت ندارن. اینا به خاطر اون روب و سیب زمینیه که ما گوجه و سیب زمینی که تو غذا زیاد استفاده میکنیم. گوجه خودش خون نمیسازه، اجازه خون ساز رو از گوشت هم میگیره، یعنی به واسطه اون سیستم سودای تیز که درست میکنه این اجازه رو از کبد میگیره که گوشت خون تولید بکنه در کبد ما. برای همین توصیه نمیکنیم مثلا تو آب گوشت ازش استفاده بشه. پس آب گوشت با این ترکیبی که گفتیم هم ره میکنه، هم لعابه خوبی میده، هم خوب جا میفته، هم خیلی خوشمزه میشه، هم خیلی قوت زیادی پیدا میکنه. هم هاکزا تو کتلت ها هم میتونیم از این جوانه ها استفاده بکنیم، جوانه گندم مخصوصا و کوکو و کتلت خوشمزه داشته باشیم. کتلت هویج، کتلت مرغ، ناگت مرغ بفرمایید، از اینا میتونیم استفاده کنیم. تو خوراک ها یه غذایی هست به اسم شیر و گوشت که حالا شاید شما باز بگید که توره بعد داریم که شیر و گوشت با هم خورده نشه، تولد کر میکنه و این داستانا. اینا وقتی که جداگانه خورده بشه، من گوشت خوردم رو شیر بخورم یا بالعکس، وقتی اینا با هم پخت میشه این اتفاق نمیفته. حالا من طریقش رو، این شیر و گوشت چون غذاییه که هم باعث افزایش قد میشه، هم باعث تراکم استخوان میشه، هم کم خونی رو از بین میبره، قوت بدن رو فوق العاده زیاد میکنه. اونایی که تو روز دوم ماه مبارک دیگه دارن اللهم قشنی رو میخونن الان این غذا رو استفاده بکنن و قوت خیلی خوبی رو به دست بیارن برای ادامه ماه مبارک رمضان. بر غذای افطار غذای خیلی خوبیه، چون که ممکنه یه مقداری آب بکشه و نیاز داشته باشه که شما مایعات استفاده بکنید، دم نوشه مثلا سیب و چای و این داستان استفاده بکنید. به ازای هر 500 گرم به ازای هر 500 گرم گوشت شما نیم لیتر تا 750 میلی لیتر شیر نیاز دارید. گوشت رو یه مقداری تفت میدین، گوشت چرخ شده یه گوسفندیه تازه، ترجیح اینه که سر دست گوسفند باشه، چرخ کنید، شروع کنید یه مقداری تفتش بدین. وقتی که رنگ گوشت تغییر کرد آروم آروم شیر بهش اضافه کنید. وقتی که این شیر همه این گوشت رو گرفت دوباره تفتش بدین تا این شیر خورد بره، دوباره شیر اضافه کنید. ما به ازای هر، گفتم به ازای هر یک واحد مثلا گوشت به معادل یا تا سه برابر شیر نیاز داریم. تا سه برابر مثلا یک کیلو گوشت مثلا 1.5 لیتر شیر یا بفرمایید 2 لیتر شیر نیاز داره. آروم آروم شروع میکنید تفت دادن تا این شیر خرد بره، دوباره شیر اضافه میکنید، دوباره تفت میدید، دوباره شیر اضافه، دوباره تفت. انقدر این عمل کرد رو تکرار میکنید تا گوشت ها کاملا پخته بشه و دیگه شیر به این راحتی جذب نشه، شیر جذب گوشت نشه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، گوشت رو تفت میدید، شیر اضافه میکنید، اول تفت میدید بعد شیر اضافه میکنید، دوباره تفت میدید، میذارید هر رد بمینه تا این شیر کاملا جذب بشه. دوباره سه باره چهار باره این کار رو اونقدر تکرار میکنید تا دیگه شیر جذب نشه و گوشتا خوب پخته بشه. وقتی دیگه شیر اضافه نکردید اجازه میدید گوشتا تفت بخوره، خوب خوب تفتش میدید، بریانیش میکنید گوشت رو. و تو همون حینی که دیگه آخری مرحله که دیگه شیر اضافه نمی کنید، نمک، زردچوبه، یه خیلی کم آویشن و خیلی کم دارچین هم بهش اضافه می کنید تا هضمش رو راحت کنه و عطر خوبی رو هم پیدا بکنه. و اون تفت آخر رو اونقدر تفت نید تا گوشت ها کاملا بریانی بشه. این یه خوراک خیلی خوشمزه است، خوراک گوشت. لازم نیست به بچه‌ها بگی شیر و گوشت درست کنیم، این گوشت سرخ کرده تفت داده درست کردیم. میشه بعضی اینا رو با برنج هم میخورن، اگر هضم قوی دارن میتونن با برنج هم اینا استفاده بکنن. فوق‌العاده مقویه، گفتم خواص عجیب و غریبی داره و میتونه یه غذای فوق‌العاده مقوی برای ماه مبارک رمضان باشه. همین کار رو میتونم با گوشت مرغ هم انجام بدم، یعنی گوشت مرغ رو ریش بکنم و یا نگینی خیلی کوچیک بکنم و همین فعالیت عمل کرد رو باش داشته باشم که حالت شیر و گوشت خیلی خوشمزه تر و قوی و غنی تر. غذاهای دیگه که میشه برای افطار استفاده کرد مثل کله پاچه، مثل نخود آب، مثل تاس کباب، مثل کله گنجشکی و حالا آشایی که گفتم یا حلیم ها، حلیم گندم، حلیم شیر، اینها رو و کوفته ها، انواع کوفته هایی که میشه استفاده کرد، کوفته تبریزی، کوفته شیویده اصفهانی، کوفته نخودچی، اینها رو میشه سرچ کرد. فقط نکته ای که داره اینه ما یه سری قواعدی برای چاشنی ها داریم، اون قواعد رو رعایت بکنید و میتونید اینها رو جستجو بکنید. ما هم حالا هرچیشو تونستیم سعی میکنیم دستوراتشو تو کانال بذاریم تا بتونید ازش استفاده بکنید. اینم قواعد اینه که ما تا جایی که میتونیم از مبخرات استفاده نمی کنیم، ادویه زیاد استفاده نمی کنیم تا سر و مغزمون، اعضای بدنمون حرارتشون زیاد نشه. شایدش همینه، عرق نباید بدبو باشه، مدفوع نباید بدبو باشه، ادرار نباید پررنگ و بدبو باشه، تند مزاج نباید باشم، تشتت نباید داشته باشم، اخلاقم نباید خیلی زود به هم بشه. اینها نکاتیه که ادویه ها داره درست میکنه برای ما، اینها بحثایی که مبخرات داره برای ما درست میکنه. خب اینا رو بعد از تو غذاهامون یه مقداری کم بکنیم تا نشکالات برامون کم تر ایجاد بشه. یا مثلا یه چیزای مضر رو، آقا پنیر پیتزا اضافه کن، قارچ اضافه کن، اینها غذا افزودنی های خوبی برای غذاهای ما نیستن. کلم بروکلی جزء مبخرات هست، کلم کل خودش جزء مبخراته، کلم بروکلی هم جزء مبخرات دست سازه که خونه ناسالهی تو بدن ما درست مونه. قارس هم همینطوره. این لیست غذاهایی که حالا بازم هست ولی دیگه حالا کفایت میکنه، لیست غذاهایی که میشه برای افطار و سحر استفاده کرد. تو میان وعدا هم جلسه پیش صحبت کردیم، اگر ما یه تنوعی بدیم بچه ها و بقیه آرزو میکنن که همیشه ماه مبارک رمضان باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه که تو سوالا خیلی زیاد بود داستانه این بود که آقا چی کار کنیم بعد از ماه مبارک ما لاغر بشیم، چاق نشیم تازه بعد ماه مبارک. و خیلی با سوال پرسیدن که ما روزه گرفتن برامون ضرر داره با این شرایط. یه سری شرایطی گفتن، بیماری ها، حالا اونا رو میخونیم. ولی باز من یه کلی رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید روزه برای تمام بیماری هایی که از فزونی، امتلا و افزایش مواد تو بدن ماست مفید. میگن آقا برای بیماری قند مضره. خب قند یه فوزونیه تو بدن ما، پس براش ضرر نداره، یه تدابیری داره که براش مفید میشه. فشار یه فوزونیه برای ما و پس روزه براش مفید میشه. چربی فوزونیه، براش مفید میشه. پس بسیاری از بیماری ها هستن که اتفاقا این بیماری ها زیاد از ما پرسیده شده بود، اینها بیماری ها هستن که در اثر فوزونی تو بدن ما ایجاد میشن، پس روزه براشون مفید. منتها نکته اینجاست که من یه تدابیر رو باید رعایت بکنم، اون تدابیر باعث میشه که بدن من دوچار شوک نشه. تا دیروز من ساعت به ساعت میخوردم، روزه خوار بودم، یا صبحانه میخوردم، نهار میخوردم، شام میخوردم و میان بعد هم داشتم و بدنم شرطی شده، و چون شرطی شده الان اگر بخوام یه دفعه صبحانه رو تبدیل به بخش نهار رو حذف کنم، حالا صبحانه تبدیل به سحری میکنم، شامم تبدیل به افطاری میشه و یه دفعه نهار حذف میان بعد حذف، بدن من اذیت میشه، بلد نیست که از مواد غذایی استفاده بکنه، از مواد غذای موجود در بدن استفاده بکنه، هی دوست داره تازه به تازه من بخورم. خب نتیجه‌اش هم شده امتلا، چاق شدم، یا علم شکم بردم، پهلو بردم، فشار پیدا کردم، قند پیدا کردم، چربی پیدا کردم. خب این بیماری ها همش از اثر خوردن بیش از حد، یعنی دخل من بیشتر از خرجم بوده، اون قدری که خوردم خرج نکرده بدنم، دوچار فوزونی شده. خب روزه برش خیلی مفیده، من تا بعد عادتش داد. حالا اگر من تا حالا روزه نمیگرفتم، فکر میکردم برای فشار بده، برای قند بده، لازم نیست از فردا هم روزه بگیرم، شروع کنم عادت بدم بدنم رو، ممکنه بتونم تو یک سوم پایانی ماه مبارک رمضان روزه هامو بگیرم، عادت بدم آروم آروم اتفاق رقم بخوره. پس یه در واقع خرق عادتی میخواد، یه تدبیر و تغییر تدریجی نیاز داره که باید قبل ماه مبارک شروع میکردم، نشد، ما هم لایومون رو دیر پخش کردیم، حالا شروع کنم اب نداره، امسال شروع بکنم، انشالله سال بعد هم روزه هامو میگیرم. روزه گرفتن برای بیماری ها بسیار مفیده. تحقیقات زیادی شده امروزه راجبه روزه، و جالبه کسانی که این تحقیقات رو انجام دادن هیچکدوم مسلمون نبودن، آمریکایی‌ها این محققانشون یا اروپایی‌ها محققانشون اینا این تحقیقات رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که روزه جزء بهترین تدابیر برای مقابله با بیماری هاست. داشتم نگاه می‌کردم یه تحقیق انجام شده بود راجع به بیماری سرطانی، بعد نتیجه تحقیق خیلی جالب بود که به این نقطه و نکته رسته بود که روزه باعث حفظ سلول‌های سالم بدن و در تنگنا قرار دادن، کوچک کردن و حذف کردن سلول‌های سرطانی. حالا یه کسی که سرطان داره فقط چی بخورم چی بخورم، یه مقدار کمتر اگر بخوریم شاید مشکلمون کمتر بشه. پس تو به صورت کلی در بیماری هایی که دوچار فوزونی هستیم روزه مفید میشه. حالا یه وقتی یه بیماری هایی داریم که دوچار کاهشیم، دوچار کم بودیم، مثلا کم خونی دارم، لاغری مفرط دارم، وقتی گرسنگی میکشم به شدت دوچار سردرد، ضعف و مشکلات عدیده میشم. البته تو پرانتز بگم اونایی هم که عادت به خوراک دارن علت دوام، وقتی روزه میگیرن به شدت گرسنه میشن، سردرد میگیرن، افت فشار میگیرن، خون چون عادتشون رو دارن تغییر میدن، اونها رو قیاس نکنید با اون که واقعا دوچار کم خونیه، دوچار کم بوده مواد غذایی تو بدنشه، فقر و فاقه تو بدنش موجوده. این آدم ها روزه رو باید تدبیر بیشتری بکنن، یعنی اون سحر و افطار، اون بین سحر و افطار خیلی باید خوراک مقوی داشته باشن، چیزهای خونساز خیلی زیادی باید استفاده بکنن، و شاید اونها تدبیرشون به این باشه که یک درمیان، دو درمیان، سه درمیان روزه بگیرن، یعنی که روزه رو برش رو حذف بکنیم. البته هر کسی تکلیف خودش رو میدونه با توجه به شرط بدنیش باید اونها رو رعایت کنه. اینم یک مطلب. یه سری سوال شهری هم چون خسته شدید شاید یه سوال شهری هم از ما پرسیدن، من به ذهنم سه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. سوال پرسن که ما روزه میگیریم اما نماز نمیخونیم، آیا روزمون درسته؟ اگر من خواهم مثال بزنم و قیاس کنم، نماز خوندن برای روح ما مثل غذا خوردن برای جسم ماست. اگر کسی غذا نخوره چه اتفاق براش میفته؟ هر روز ضعیف‌تر میشه، نحیف‌تر میشه، قواش رو از دست میده، کارهای روزمرش رو دیگه نمیتونه به خوبی و راحتی انجام بده. و اگر در یک شرایطی مثلا بیماری قرار بگیره خیلی زود از پا در میاد. یا کسایی که غذای خوبی نمیخورن، مثلا کم غذان، یا غذاشون رو خیلی بد و تون 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 میخورن، یا غذایی که میخورن کیفیت خوبی نداره، اینها وقتی در شرایط بحران در بدنشون قرار میگیرن، مثلا شاید بیماریزایی ویروس حمله میکنه، یه اپیدمی بیماری ایجاد میشه، خیلی زود از پا در میان و از این بدن هم نمیتونن کارهای خاصی انتظار داشته باشن. مثلا این بدنی که غذای خوبی دریافت نکردم شد تون 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 غذاشو خورده و رفته، یه جا هم خیلی راحت از پا در میان، یا نمیتونه ازش انتظار داشته باشه یه ورزش کار خیلی خوب باشه. خب بدن خیلی خوبی نداره. گفتیم که نماز برای روح مثل غذا برای جسمه. کسی که نماز نمیخونن روحهای ضعیفی دارن. نماز در تمام ادیان وجود داشته. یهودی ها نماز دارن، مسیحی ها نماز دارن، مسلمان ها هم نماز دارن. چرا؟ چون نماز خوراک روحه. خدا یه تدبیری کرد که این روح ما تغذیه بشه. حالا نماز نخونم، خب روحت ضعیف میشه. یا با نماز ارتباط خوب برقرار نکنم، نمازم هول هولی بخونم، تون تون بخونم، زود سفرش جمع شه برم دنباله مهمترین کارهام، خب این روح ضعیف میشه. کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که مواجه میشن با سری مشکلات، دغدغه ها. یه عزیزانی رو از دست میدم، یه دفعه میریم این روحش خالی کرد. یا مواجه میشه با یه سری سختی های زندگی. بالاخره این زندگی سختی زیاد داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. سختی زیاد داره. بحران زیاد داره، بحران های روحی. همتون باش مواجه شدین تا حالا. خب چرا بعضی انقدر مقاومن در برابر بحران های روحی؟ بعضیا نه، زود وامیدن، زود از بین میرن. خب این روح قویه، تازه روح قویه لطیف، یعنی بعضی ها بیخیالن، قوی نیستن، هیچ کس و هیچ چیز براشون مهم نیست. این روح مرده، یک روح مرده دارن. یعنی باباش مثلا به رحمت خدا میره، مادرش به رحمت خدا، این خیالش نیست، این روح قوی نداره. روح قوی اون کسیه که نسبت به اتفاقات واکنش مناسب داره، ولی از درون از هم نمی پاشه. نماز این کار با آدم میکنه. نماز به مثابه غذاست. خب حالا یکی نماز نمیخونه، روزه میگیره. روزه مثل چی مونه؟ روزه مثل ورزش برای بدن میمونه. ورزش میکنه آدم، بدنش قوی میشه، قدرت به همشه، نشاط پیدا میکنه. حالا اگر کسی غذا نخوره ورزش کنه چطور میشه؟ ضعیف میشه، اصلا زور نداره ورزش کنه. وقتی من نمازم نماز باشه، روزم هم روزه میشه. وقتی خوب نماز بخونم، روزه باعث جلای روحم میشه. چرا ما روزه میگیریم تازه عصبی میشیم؟ روزه میگیریم کم تحمل میشیم؟ روزه میگیریم اون چیزی که میخوایم رو برداشت نمیکنیم؟ اون قوتی که بر روح میخوایم و استعینوا بالصبر و الصلاة، هم دن صبر یعنی روزه. چرا من نمیتونم کمک بگیرم از روزه برای قوت روحم؟ چون غذای خوبی بهش ندادم، نماز خوب نبوده، روزه جواب نمیده خیلی. پس بیایم نمازمون با روزمون رو چفت کنیم برای روحمون. نیاز اساسی روح ما به نماز و روزه است. نماز بخونیم که غذا بخوره روحمون، قوت بگیره. روزه بگیریم که قوی بشه، پالایش بشه و بتونه در مشکلات خیلی راحت از پسش بر بیاد. اینم حالا سوال طنزی بود شاید به ذهن ما، ولی به ذهنم رسید که این نکته رو راجبش خدمتتون عرض کنم. سوال پرسیدن که من وقتی روزه میگیرم دهنم خیلی تلخ میشه و وقتی افطار میکنم خیلی دچار تهوع میشم بلا فاصله، و هم وقتی دارم سر میخورم دچار تهوع میشم. یه دم کرده ما داریم به اسم دم کرده شاه تره جلسه قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، این اشخاص باید با دمکره شاه تره افطار کنن، یعنی یه قاشق غذا خوری شاه تره توی لیوان آب بزن چند دقیقه دم بکشه و بعد با همون سیستمی که گفتیم بخور. اگر اینها بی اشتها هم هستن به این شاه تره افسنتین هم اضافه بکنن، یعنی یه قاشق غذا خوری یا مرب بخوری، یک و نیم مرب بخوری شاه تره به علاوه همین مقدار افسنتین در آب جوش صاف کرده با قند میل کنن، یه چند روز که استفاده بکنن این تلخی دهان از بین میره، مضافن که اشتهاشون خوب میشه، یعنی خیلی اشتها آور خوبیه. باز تو همون چاق سوال پرسیدن که وقتی ما روزه میگیریم چاق میشیم چی کار کنیم. یکی از توصیه‌های راحت اینه که غذاهای نونی رو در افطار استفاده بکنید، کمتر از برنج استفاده بکنید. حالا بشه سحرم این کار رو بکنید خیلی بهتره، برنج چاق کننده تر از نونه، پس سعی کنید غذاتون رو نونی کنید. در الان هم مثال زدیم غذای نونی رو، غذاتون نونی کنید برای افطار و اگر میشه سحر رو هم این کار رو انجام بدید. اگر میشه بازم اون مقدار غذا رو یک کمی کم کنید، یعنی اشتها هنوز دارید از سر سفره بلند شید، این باعث میشه که واقعا بعد از ماه مبارک لاغر بشید. و نکته بعدی، نکته سوم، شیرینی هاست. شیرینی به شدت چاق کننده است. اونایی که استعداد چاق دارن مواظب زولبیا، بامی، خرما، چای نبات، شربت و اینها در ماه مبارک رمضان باشن، اونها خیلی بیشتر بدنشون پذیرای شیرینیه و چاق میشن. و نکته آخر، مایعات. مصرف مایعات زیاد به خصوص در شب باعث چاقی میشه، پس وقتی من روزه میگیرم و عطش میکنم و چند لیوان آب بعد از سحری، بعد از افطار و بعد از سحر میخورم، من حتما چاق میشم. اولا هم پهلو و شکم پیدا میکنم. اونایی که پهلو و شکم دارن میخوان آب بشه، شب میزان مصرف مایعاتشون رو کم بکنن. حالا اینکه میگیم مایعات، اعمز، آب و دوغ و بقیه چیزهایی که خورده میشه و میوه ها، میوه، کاهو، اینها باعث چاقی میشه، مخصوصا وقتی که شب استفاده. بعضیا میان یه تصوری نادرست دارن، میگن آقا کاهو میخوریم که نخوام شاب کنم، بعد یه دیس کاهو میخورن، اینا شکم پهلو پیدا میکنن، بعد از مدت هم بدنشون دوچار ضعف میشه، از اون طرف باعث پرخوری بعدی و چاقی بیش از حد میشن، بیشتر از اونی که وزن کم کردن وزن اضافه میکنن، به علاوه یه پوست مترهل و یه شکم و بازوی ول. برای اینکه این اتفاق نیفته ما توصیه میکنیم خوراک استفاده بکنید به جای اینکه کاهو بخورید. حالا خوراک هم تا جایی که میشه برنج که هست، تا جایی که میشه نونش رو هم کم کنم و تا وقتی گرسنم و وقتی که هنوز گرسنم از سر سفره پاشم، این باعث میشه که من لاغر بشم. پس چند تا نکته شد، اینها رو رعایت بکنم بعد از ماه مبارک اضافه وزن نخواهم داشت. تو بیماری ها سوال پرسیدن، این مدیریت وزن رو گفتیم. شما یه صلوات بفرستین تا من یه سوالا رو پیدا بکنم و خدمتتون بگم. سوال پرسن که در طول روز به شدت احساس آتش میکنم، برای مدیریتش رو کار کنم. حالا باز فصل که سرد خیلی آتش نمیاد سراغمون، مگر اینکه ما غلظت خون داشته باشیم یا از ادویه جات، شیرین جات زیاد استفاده بکنیم که اینها خود به خود باعث آتش میشن. میتونیم از سکنجبین ها استفاده بکنیم برای سحر، سکنجبین ساده یا سکنجبین عنابی یا سکنجبین رومانی، سکنجبین هایی که با اینها ترتیب داده شده و به شدت خنک کننده است. اون عرقیات که گفتم رو میتونیم استفاده کنیم، شاتره، کاسنی، گلاب، بیدمش، که میتونیم اینها رو با هم دیگه مخلوط بکنیم، به شدت خنک کننده است، آتش رو از بین میبره، میتونیم از اینا استفاده بکنیم. اونایی که میگن ما تو سالا بود که ما روزه که میگیریم خیلی عصبی میشیم چون حرارتشون خیلی زیاد میشه، داد و بیداد میکنیم چون حرارت کبدشون خیلی زیاد میشه، میتونن از این عرق جات استفاده بکنن. شاه تره، کاسنی، گلاب، بیدمش به نسبت 40% شاه تره 40%، کاسنی 10%، گلاب 10%، بیدمش، این چهار تا رو با هم دیگه قاطی میکنید توی لیوان، آروم آروم میخورید، مثلا تو 30 جرعه میخورید. قبل از سحری که کبد رو خنک کنه، یا مثلا به عنوان آب با یه فاصله از سحری خورده میشه. این کمک میکنه که حرارت کبد متعادل بشه، داد و بیداد کم بشه، آتش هم کم بشه. یا اگر این اتفاق نکرد میتونم یه قطره دو قطره سرکه به لیوان آب اضافه بکنم، اگر مزاج گرم و تره و غلظت خونم داره، حرارتش زیاده، جسیم و بزرگ این هیکل، میتونه از سرکه استفاده بکنه، خیلی رفع آتش خوبی انجام میده. اینم یه سوال برای بحث بارداری و شیردهی. سوال پرسیدن که در دوران بارداری میشه روزه گرفت یا نه. یه حرفی رو امروز من زیاد میشنوم، بیمارامون به اون میگن که تب زدی توصیه کرد در سه ماه دوم میشه روزه گرفت. ببینید، قید روزه گرفتن برای باردار عدم احتمال ضرر برای خود مادر یا برای جنینشه. یعنی اگر من احتمال میدم، نه یقین دارم، احتمال میدم که ضرری به خودم یا به جنینم وارد میشه، روزه بر من حرام میشه. نه که حالا نگیری بهتره و نه، حرام میشه احتمال ضرر. پس ما توصیه‌مون اینه که مادران نگاه بکنن که اوضاع احوال بدنشون چجوریه. اغلب با چیزی که ما مشاهده میکنیم تو بیمارا، خیلی توان روزه گرفتن نیست، چون سه ماه اول رو ما در تیکر به یه حالاتی مثلا ویار داشته، خیلی نتونسته غذا بخوره اینها، حالا سه ماه دوم یه مقداری حالش بهتر شده، میتونه غذا بخوره، سه ماه سوم هم که حالا سنگی میشه، نفسش تنگ میشه و این داستانه، نمیتونه باز غذا بخوره. حالا این سه ماه دوم هم که میتونه غذا بخوره، یه مقداری غذا رسانی به خود بدن خودش و بدن زنش رو بهتر بکنه، این بره روزه بگیره. خب چه غذا بخوره؟ به علاوه این که ما برای مادران باردار میگیم به جای 3 وعده شما 5 وعده بخورید، یعنی بیان وعده های غذایتون رو تو یک وعده کم بکنید، اما تعدادش رو زیاد کنید که به بچه فشار نیاد، به روده هاتون فشار نیاد، بچه رو هول نده خدا نکره پایین و شما دچار درد زایمان نشید، دچار زایمان زود رس نشید، خورستان دچار مشکل نشه به بچه به خاطر سنگین شدن، تنفستون دچار اشکال نشه. بعد ما بیایم به جای 5 وعده 2 وعدهش بکنیم، یه مقداری اذیت کننده میشه. از اون طرف بعد فکر اینو کرد که خب حالا این مادر فقط این بار داره رو نداره، میخواد بچهای بعد رو هم به دنیا بیاره و اگر الان روزه بگیره ممکنه که قوت اصلی بدنش زایل بشه و در نتیجه بارداری بعدیش دچار اختلال، اشکال و یا اصلا عدم بارداری بشه. پس ما توصیه عمومیمون نیست به اینی که مادرای باردار بیان روزه بگیرن. خود به خودم خیلی اصلا نمیرن سمت این که روزه بگیرم و کار درستی به نظر میکنه. برای شیردهی هم باز هست این داستانی که مادر داره یک نفر رو از شیره جان خودش قضا میده و باز اون داستانه بارداری های بعدی و شیردهی ها هم هست، اونها رو باید لحاظ کرد. حالا طرف ممکنه بگه آقا من دیگه بارداری آخرم نمیخوام باردار بشم، یا شیردهی آخرم نمیخوام شیرده. این فرد هم باید در نظر بگیره که بالاخره شیرده ای که 3 ساعت یه بار مثلا داره بچه رو شیر میده، این نیاز به غذا داره بدنش، نیاز داره که ورودی داشته باشه، خونسازی بکنه، این خور رو تبدیل به شیر بکنه. و حالا اگر روزه بگیره این شیر گرم بشه، پر حرارت بشه، صفرا توش زیاد بشه، باعث عصب شدن مادر بشه، باعث عصب شدن بچه بشه، یا این شیر تنک بشه، بچه سیر نشه یا بیاد از شیره وجود خودش بکشه، استخوناش پوک بشه، ریزش مو پیدا بکنه، شکنندگی ناخن پیدا بکنه، پوستش بد فرم بشه، عصبی بشه خود مادر، بخواد که روزه بگیره، ببینینا همش ضرره، احتمال ضرر نیست. و من اگر احتمال بدم یکی از اینها داره حادث میشه، روزه گرفتن برا من حرام میشه. پس روزه داری در شرط بارداری و شیردهی به نظر میرسه که خیلی دقیق و درست نیست و ما انشاءالله میتونیم بعدا جبران بکنیم اگر باید جبران بکنیم. سوال پرسیدن که مریضه مشکوک به ام اس آیا روزه بگیره یا نه. به نظر میرسه که ام اس هم جزء بیماری های فوزونیه. حالا فوزونیه خلط صفرا یا خلط بلغم. تو اصفهانی ما که اغلب از فزونی خلط صفراست، برخلاف تصور خیلی از آدما که تصورشون اینه که ام اس از سردی به وجود میاد، اینطور نیست. اون چه که ما تا حالا تو این 15-20 سال تجربه کردیم و دیدیم اینه که ام اس در اثر، در اصفهان مخصوصا، در اثر خلط تیز صفراوی به وجود اومده. حالا آقا نه، ما باده سرد میخوره بعد طعم شه، خب اینم طبیعیه. بخارات صفراوی انقدر که این بطن گرمه به خاطر اینکه هی توسعه شده، اردشیره بخور، کسی که ام اس داره گردو بخوره، سیادون عسل بخوره، گرمی جات زیادی میخورن کسایی که مشکوکه به ام اس ان یا میترسن که ام اس بگیرن. بطن رو یعنی کبد، معده، ریه، قلب، اینها رو به شدت گرم میکنن، بخارات به سمت سر زیاد میشه، این بخارات از منافذ و دو روزه جمجمه میخواد گذر بکنه، یه باد سرد خورده میشه، مسام و منافذ پوست بسته میشه، این بخارات میان برشون اتفاق میفته، ریزش میکنن به سمت پایین. بعد ما میخوایم با گرمی اینا رو از بین ببریم. خب بیایم از اول این تدبیر رو درست بکنیم، اجازه ندیم این بطر خیلی بخار درست بکنه، بخاراتش بخارات متعادل باشه که از دو روز سر بره بیرون و منع بخار بکنیم اگر بخار زیادی اینجا وجود داره. حالا تو روز گرفتن اگر من احساس کنم بطنم خیلی گرم میشه و نمیتونم این گرما رو مدیریت کنم، با ما اون شعیره طبی نتونستم، با عرقیاتی که گفتم شاتر کاسین گلاب بید بهش نتونستم، با بفرمایید غذاهایی که گفتیم مثل سیراب، مثل آش سماق، آش قوره، آش ریباس، با اینها نتونستم حرارت بطنم رو مدیریت بکنم و باز احساس میکنم که وقتی روزه میگیرم این حرارت زیاد میشه و باعث اختلال در عمل کردم شد، دوبینی پیدا میکنم، تکرر ادرار پیدا میکنم، گزگز میکنه دستام و اینها، یعنی باز بخارات زیاد شد و علم ام اس افزایش پیدا کرد، اینجا من نباید روزه بگیرم. ولی اگر بتونم این فزونی صفرا رو به واسطه اون نقوعاتی که گفتیم، یعنی اون خیسانده های برگه هلو و زردالو و آلو و اینها، اون عرق ایجاد و قسل آزا مدیریت بکنم، اگر تونستم میتونم روز هم بگیرم. کیسه صفرام رو عمل کردم، آیا میتونم روزه بگیرم یا نه؟ کیسه صفرا وقتی برداشته میشه، صفرا اضافی تو بدن پخش میشه و باعث میشه که ما عصبی باشیم، باعث میشه که مثلا کنترل مدفوع خیلی دقیق نباشه، یه جای اسهال بشیم، یه جای یبوست پیدا بکنیم، خون رسن به اعضای مقدار دچار اختلال ممکنه بشه و قصلا هست. خب ما برای اینکه بتونیم روزه بگیریم و صفرامون هم افزایش پیدا نکنه، بعد مدیریت شیرینی ها، ادویه جات، غذاهای چرب شور رو داشته باشیم، هر چقدر اینها رو بیشتر مدیریت بکنیم و کنترل کننده ها رو داشته باشیم، سماق، سرکه، بفرمایید لیمو عمانی، گیشنیز، اسفناج، اینها رو هر چی من تو برنامه‌ام داشته باشم میتونم صفرا رو مدیریت بکنم و دچار اشکال نشم. با سوال پرسن که کیسه صفرا پر از سنگه، میتونم روزه بگیرم یا نه؟ بله، کسی که کیسه صفراش دوسار سنگ شده، سنگ صفرا داره، میتونه روزه بگیره، ولی باز باید حواسش باشه یه وعده تو افطاری پرخوری بکنه، بعد بره سحر کیسه صفراش رو در بیاره، یعنی هیجان میکنه و کیسه صفرا دوسار التهاب میشه خدای نکرده و بعد درد شدید سر به استفراغ میذاره و بعد بره شرط اورژانسی کیسه صفراست، بعد بره کیسه صفراش رو در بیاره. ولی اگر افطار رو مراعات بکنه، سحر رو مراعات بکنه، بعد نداره یه دو تا پرس قرمه سبزی از اینا که میپزن بخوره، اولویه بخوره، ماکارونی بخوره، تدیک بخوره، غذای چرب بخوره، پرخوری بکنه، اگر این کار رو کرد باید بره کیسه صفراش در بیاره. ولی اگر اینا رو انجام نداد و مراعات کرد، غذاهای ملایم خورد، به اندازه خورد، اتفاقا کیسه صفراش اشکال برش پیش نمیاد، مخصوصا اگر اینکه سحرها بیاد خاکشی بخوره با سرکه انگبین که تو عطاری ها موجوده، سرکه انگبین با خاکشی بخوره، این کمک میکنه که چیز صفراش مدیریت بشه. حتما با خاکشی بخوره، سرکه انگبین رو تنها نخوره که به معدش آسیب نرسه و نیم ساعت بعدش هم سحریش رو بخوره، یا وقتی میخواد افطار بکنه باز همون خاکشی با سرکه انگبین بخوره یا با سکنجبین بخوره و نیم ساعت یه ساعت بعدش افطار بخوره، این باعث پاکسازی کیسه صفرا هم میشه انشالله. اینم یک سوال از کیسه صفرا. سوال پرسیدن که من وقتی روزه میگیرم دست و پام به شدت یخ میکنه، ضعف شدید میکنم، خوابم میگیره و به شدت گرسنه نمیشم، آیا میتونم روزه بگیرم؟ ببینید دست و پا یخ کردن میتونه دوتا عامل، دوتا علت داشته باشه در زمان روزه گرفتن. یکی اینکه من کم خونم و واسه کم شدن خون در بدنم باعث دچار سردیه دست و پا میشم، یا از اون طرف صفرای زیاد میریزه تو معده من و این صفرا باعث شده حرارت متسمم بشه در بطن من و دست و پام یخ کنه. اگر با اون صفرا باشه شرایطی مثل قش رفتن معده یا ضعف رفتن معده، سوزش ممکنه همراهش باشه، عصبی شدن همراهش باشه، سردرد همراهش باشه، بعد از اینکه افطار میکنم حالا تب و برام ایجاد بشه، اینا نشان دهنده که صفرا تو معده‌ام ریخته. خب اون رو با اون شاطرف سنتینی که خدمتتون گفتیم، با اون خاکشوار هنگ که خدمتتون گفتیم میتونید مدیریت بکنید و چند روز آینده ان شاء الله مشکلتون حل شده باشه برای جوزه گرفتن. ولی اگر از کم خونی باشه باید از غذای گوشت استفاده بکنم، از معجون خونساز که شامل رب سیب، بفرمایید شیره کشمش، گلاب، بید مشک، آب آهن تاب و یک کمی رب انار و شکر سرخ استفاده بکنم تا خونسازی تو بدنم بیشتر بشه. یا اگر نمیتونم اینا رو همش استفاده بکنم، مثلا شیره کشمش بعد غذاهام بخورم، خرمای پیارم بخورم، شیر فندق و شیر بادوم بخورم، چه با شیر باشه چه با آب باشه، که با آبشو گفتم با شیرش هم میتونیم اینطوری درست بکنیم که شیر، خرما، فندق دیگه عسل نداره. اونجایی که آب داریم عسل داریم، اونجایی که شیر داریم عسل داریم. چرا؟ چون ترکیب شیر و عسل مخصوصا تو مزاج‌های گرم میتونه تولید لزنه صفرا بکنه. پس شیر، خرما، فندق، شیر، خرما، بادام یا آب، عسل، فندق. حالا اینجا خرما هم اضافه کرد اشکال نداره، یعنی آب و خرما و عسل و مثلا یکی از مغزیات اشکالی نداره، ولی شیر و عسل با هم دیگه جمع نشه بهتره. انشالله تو بهش که رفتیم و مزاجمون بردن و سلاما بود، خنک بودیم، اونجا میتونیم از شیر عسل هم استفاده بکنیم. پس اونجایی که از کم خونی گوشت رو زیاد بکنم، مغزات رو افزایش بدم، یه مقدار شیرنی هایی که مثل شیره کشمش که خیلی خونسازه رو بعد غذا هم استفاده بکنم تا خونسازی ایجاد بشه، دست و پام یخ نکنه. اونجایی که از صفراست، چربی و شور و تند و ادویه‌جات و اینها رو کم بکنم و اون شاطرف سنتون استفاده بکنم تا بتونم روز هام رو بگیرم. دوچاره بیماری ALS هستم، میتونم روزه بگیرم یا نه؟ ALS اون تحلیل رفتن عضلات یا آتروفی عضلات، که باز ما اونچه که تا حالا دیدیم و تجربه کردیم، خب طب جدید که میگه ما درمان نداریم برای ALS، ولی برای طب جدید آنچه که ما تا حالا مشاهده کردیم حمله صفرا بوده، یعنی صفرایی که تو بدن افزایش پیدا کرده و به شدت خورنده و تحلیل برنده عضلات شده. باز اون مدیریت صفرا اینجا به شدت نده. اگر در مراحل ابتدای بیماری هستید سعی کنید صفرا رو کنترل کنید، نرید سراغ گرمیجات، شیرینی ها، ادویه ها، غذاهای چرب تا بتونید صفرا رو کنترل بکنید و بعد بیماری رو، حالا بیماری باید جدا درمان کرد، اما بر روزه گرفتن میشه از غذاهایی که تولید صفرا تو بدن نمی کند استفاده کرد، مثل جوجه خروس، مثل مرغ کم چرب، مثل پلو ماش که باز کم چرب پخته شده باشه. حالا مخصوصا اگر بیایم این پلو ماش رو درست بکنیم که خیلی کنترل کننده صفراست و مقوی هم هست. بادام رو خیس میکنید، سیسان تو آب جوش، سیسان تو آب سرد، پوستش رو میکنید و آسیابش میکنید. یک و میریزیدش تو آب و خوب شیره کشش میکنید، یعنی فقط توفاله بادام اونجا بمونه و شیره بادام رو کاملا جدا کرده باشید. گیشنیزه تا ذره ساتوری میکنید، تمر هندی، میوه تمر هندی، نه از این بسته بندی، میوه تمر هندی رو میگیرید و آب میندازید و شیرش رو، اون آب تمر هندی رو جدا میکنید، ماش رو جدا میپزید، برنج رو هم میپزید، برنج رو آب کش میکنید و شروع میکنید طبقه طبقه اینها رو با هم دیگه چینش کردن. یعنی یه طبقه برنج میریزید، یه طبقه گیشنیز ساتوری شده تازه میریزید، میتونید اسفناج هم قاطیش بکنید، یه طبقه آب بادو میریزید، یه طبقه آب تمر هندی میریزید. حالا اگر مثلا جوز خروس هم داشته باشید، جدا پخته باشید، ریشش کردید، جوز خروس یا گوشت بزغاله جوان رو پختید جداگانه ریش کردید، اونجا گوشت بزغاله جوان رو هم ریش میکنید، میریزید یه طبقه و باز دوباره برنج، یعنی برنج، گیشنیز، آب بادام، آب تمر هندی و بفرمایید گوشت، گوشت بزغاله زبان یا گوشت جوز خروس. این غذا هم کنترل کننده سفراز، هم به شدت مقوی و خوشمزه است. پس بیماری ARS هم پاسخ داده شد. سوال پرسیدن که من دچار خلط پشت حلقه بسیار زیادی میشم وقتی روزه میگیرم، حالا نوشتن سفکسی مثلا استفاده میکنم و حالا یبوست هم اتفاق افتاده به خاطر مصرف چرک خشکون، چه کار کنم؟ ببینید خلط پشت حلق میتونه دوتا عامل داشته باشه، یا از بطن من بخارات بلمشه میاد تو سر من، میعان اتفاق میفته، ریزش میکنه میاد داخل حلق، یا نه خود مغز دوچار ضعف شده این رو داره تولید میکنه، که حالا فراینده علمیش رو نمیخوام توضیح بدم اینجا، که ما بهش میگیم نزله. این نزله رو چه جوری باید ما درمان بکنیم؟ ما یه سه تدابیر داریم برای نزله، اینا رو باید رعایت بکنیم. یکی اینکه سرم رو بپوشونم، مخصوصا شبا که میخوام بخوابم یه کلاهی یه چیزی بذارم سرم و بخوابم، نه باید سر عرق بکنه که باز خودش دچار اشکال بشه سرماخوردگی درست بکنه، ولی سرم رو بپوشونم. خیلی ها که دچار مشکل سینوزیت هستن میان یه هد بند بندن، اصل داستان ملاجه، اینجا باید پوشیده بشه. پس یه کلاه گذاشتن سرمون، اگه یه کسی کلاهی بذاره سرمون، اینجا بد نیست. قدیمی های ما همیشه یه عرق چینی داشتن رو سرشون، یا قدیمی های ما یه کلاهی رو سرشون داشتن که این باعث میشد که اون ملاجشون از باد سرد و گرم محفوظ بمونه و در نصف دچار نزله نشن، دچار ضعف مغز نشن. ما الان آرمون میاد یه چیزی رو سرمون بذاریم، بدمون میاد، خیلی خوشمون نمیاد، بعد کم حافظه هستیم، یعنی آلزایمری میشیم خیلی راحت، پارکینسونی میشیم خیلی راحت، دوچاره ریزش مو هستیم، بخوام مشکلاتو داریم. خب اینا به خاطر اینه که مغز من به واسطه باد سرد، باد گرم، آفتاب خوردن و این داستانا به دوچاره سردی شده، دوچاره ضعف شده، یا دوچاره گرمی شده، آفتاب خورده، دوچاره گرمی بیش از حد شده، مزاجش دوچاره به هم ریختگی شده، در واقع دوچار سوء مزاج شده، در نتیجه ریزش مو، اختلال یادگیری، اختلال حفظ، تشتت و بسیاری از بیماری هایی که گفتم برامون حاصل شده. پس اولین نکته پوشوندن ملاجه، ما ملاجمون رو بپوشونیم. دومین نکته استفاده نکردن از مبخراتی که ضعف مغز و افزایش بخار و امتلا و اینجور داستانا رو میاره. مثلا سوال پرسیدن که آقا تشنج میکنیم ما؟ خب مبخرات نخوریم دچار امتلا نشه تا تشنج نکنیم، مواد غذایی غلیظ و دار ریح نخوریم تا دچار تشنج نشیم. ماکارونی خوردن افطار، بعد پرتقال هم خوردن روش، خب نتونستم هضم کنم، باد و بخار زیادی درست کردم به سمت مغز و نتیجه شده تشنج، دچار سر و تشنج و این داستان شده. خب این غذا رو نباید استفاده بکنیم تا این اشکالات برام نیجاد نشه. پس این طرفش مبخرات میشه، اون طرفش تدابیر پوشوندن مغز میشه. میرم حمام، باد سرد نخوره به تو حمام، خودم رو خوش کنم، کلاهت من سرم باشه، وقتی میخوام باد سرد به سرم نخوره، در معرض باد سرد قرار نگیره سرم، کلاهت من سرم باشه، تا اینها باعث محفوظ موندن من از خلط پشت حلق بشه و نیازی به چرک خشکونم نداشته باشم. تدابیر یبوست هم که اشاره کردیم که چه کار کنید تا یبوست از بین بره. سلام، من تازه دندون عقلم رو کشیدم. تو جراح یا پرسن هم عفونتکر هم درد داره، باید چرک خوش کن بخورم یا راه کار دیگه ای هست، یا در زمان معین یعنی خودش هر 8 ساعت تو روز داری، چطور مصرف کنم؟ داستان دندون به حالا چرک کردنش حالا مفصله. من غذاهایی که باعث عفونت میشه مثل شیرینی ها، مثل لبنیات، مثل شیر، اینها رو مصرف نباید بکنم تا تولید عفونت رو تو بدن من زیاد نکنه. غذاهایی که بهش میگیم سریع الاستال، یعنی سریع تبدیل میشن تو بدن ما، مثل شیر، مثل میوه ها، مثل شیرینی ها، اینها رو استفاده نکنم. یه قسمت غذا، یه قسمت دیگه، یه تیک حل سیاه، حل سیاه رو بکوبید حسه نداره، یه تیک حل سیاه رو بذارید گوشه لپتون اونجایی که دندون کشیدی تا چرک رو بکشه به خودش، این باعث میشه که چرک نکنه دندون. یکی دیگه هم که عناب، سپستان، ختمی و یک کوچولو پونه، اینا رو با هم دیگه دم کنید بخورید. برای اون دوست عزیزی هم که خلط داشت مفیده، این باعث میشه که این عفونت از بین بره و نیاز نباشه که هر 8 ساعت یه بار چرک خوشمون بخورید و روزتون بمونه. یه نکته دیگه هم این که خب این مشکل هم از فوزونیه، این عفونت که داره بزنه، وقتی روزه بگیرید خود به خود مقدار فوزونی کم میشه و روزتون و روزه باعث بهبودتون میشه. خیلی راجع به تیروید سوال کردید که ما تیروید داریم و میتونیم روزه بگیریم یا نه. به نظر میرسه حالا چه تیروید کم کار چه تیروید پر کار، اونجایی که تیروید کم کار داریم که شخص حالا علائمی معمولش، علائم زدش رو هم دیدیم، عمل معمولش چاق شدن و این هاست، روزه گرفتن خیلی براش مفید میشه. تو تیروید پر کار هم باز میشه روزه گرفت اگر کسی تدابیر نزله رو رعایت بکنه. دو تا روغن، روغن بنفش و بابونه هم به نسبت 3:1، بنفش 3، بابونه 1، کنار تیرویدش بزنه و ملایم ماساژش بده. باز از مبخرات استفاده نکنه، ریشه ها رو استفاده نکنه، یعنی بفرمایید چیزایی که مثل زردک، هویج، شلغم، لبو، کرفس، این ریشه ها، سیب زمینی، چیزایی که ریش هست اینها رو استفاده نکنه، پیاز، تمام ریشه ها، این موسیر، سیر، ریشه ها رو اصلا استفاده نکنه، تدابیر نزل رو هم رعایت بکنه، این ماساژ رو هم انجام بده. و حالا اگر احساس کرد تیرویدش داره مثلا اذیت کننده میشه، همون تایم افطار تا سحر قرصش رو بخوره، لیوتریکسونش رو بخوره، این میتونه روزش رو بگیره. اینم سوال. سوال پرسن که من دختر 16 سال دارم که 2 سال تشخیص کیست کلیه راست با ابعاد فلان دادن، گفتن چون معمولیه نیاز به جراحی نداره، آیا روزه میتونه بگیره یا نه؟ ببینید این کیستا همش باز از فوزونیه، بدخوری هایی که ما انجام میدیم یا بعضی از قرص ها، داروهای هورمونی که استفاده میشه، مثلا جوش میزنه، مثلا راکوتان استفاده میکنه، یا مثلا داستان مودار فینستراید داره استفاده میکنه، اینها خیلی دچار کیست میکنه، سینه، رحم، کلیه، کبد، اینا دچار کیست میشن از به واسه داروهای هورمونی که بعضا تجویز میشه. خب داروها بازی اختلال و فوزونی رو تو بدن ما به وجود میاره. به نظر میرسه روزه گرفتن با داستان کیست رحم، تخمدان، کلیه، کبد، سینه اختلالی نداشته باشه، اشکالی ایجاد نکنه، براشون مفید باشه. باز دقتتون تو غذاها خیلی زیاد باشه، یعنی اون تدابیر غذایی و غذاهای مفید و غذاهای مضر رعایت بشه. وقتی که روزه میگیرم و افطار میکنم به شدت خواب‌آلوده میشم، چه کنم؟ داستان خواب‌آلودگی، سردرد، منگی سر، اینا همش یکیه. وقتی غذا میخوریم به یک بار غذا میخوریم، بخارات زیادی به سمت سرمون میاد و این باعث سرگیجه، سردرد، منگی، خواب‌آلودگی و سود کشیدن گوش، تاریه دید و امثال اینها میشه. بهترین راه کار اینه که امروز فهمیدن ابتدا کنید به غذای سبک. اگر میتونیم مثلا این کارو بکنیم که جلسه هم گفتم، یه چای نباتی، یه آبجوش نباتی بخورم، یه خرما خاصوی یا زاهدی یا پیارومی استفاده بکنم و اجازه بدم گرسنه بشم قشنگ، یعنی احساس گرسنگی بهم دست بده. حالا نماز باید بخونم این داستانا، بعد اگر باز بتونم یه حاضری بخورم، مثلا نون پنیری، نون پنیر سبزی، نون پنیر کاهویی، نون فندقی، نون پنیر فندقی یا سوپ استفاده بکنم، مثلا اونایی که صندوق سر یوب و سطح اینا هستن، یه سوپی چیز استفاده بکنم، این استفاده بکنم، بعد اجازه بدم تا لیزی سوپ از معده من گذر بکنه، یا اون نون پنیر فندق بره پایین یه مقدار سبک بشه، اون که فهم در حضرت رضا سلام الله علیه در حالا منسوب به حضرت رضا است در رساله ذهبیه، من منقول به این که ابتدا کن به طعام سبک، اگر این کارو بکنم اون خواب آلودگی از بین میره و بعد غذای عصریم رو به عنوان شام بخورم. بعضی اصلا عادتشونه یه غذای سبک میخورن بعد شام میخورن، یعنی افطار میکنن با یه غذا بعد شام، این باعث میشه که این اتفاقات کم تر بیفته. حالا من اصفهانی باشم، با کمال احترام به همه اصفهانیای عزیز میگم که خب بابا الان مهمونیم، من نون پنیر بخورم و سفره جمع میکنم دیگه، هیچی نیست چی کار کنم؟ اون تدابیری که گفتیم، یعنی خوردن گیش نیز، چند برگ گیش نیزه تازه، یعنی من دارم میرم مهمونی چند برگ گیش نیزم میذارم تو جیبم، یا حالا یه مقدار رب سیب رو به همراه داشته باشم مثلا استفاده بکنم، این باعث میشه که بخارات به سمت سرم نره. مثلا اون جایی که من بعد از افطار بلافاصله خوابم میره و این خواب باعث میشه که این غذا تو معده من فاسد بشه، اختلال هضم به وجود بیاد، بعدن دهنم ترش میشه، تلخ میشه، بعد طعم میشه، بو میگیره دهنم، اینا رو مدیریت میتونم بکنم به واسطه نخوابیدن و اون گیش نیزه تازه خوردن یا رب سیب خوردن، رب به خوردن، چیزایی که باعث میشه که من بخارات معده به سمت مغزم نره. اینا اغلبش معنی که حرارت تو بدن خیلی زیاد شده، وقتی که آب میرسه، غذا میرسه، بخار زیادی رو به سمت سر میده و اتفاقات رقم میخوره. سوال پرسیدن که وقتی که روزه میگیریم دچار سوزش خیلی زیاده دهانه معده میشیم، اینا رو توضیح دادم جلسه پیش، یه داروی رو میتونید درست بکنید. اینا که میگن ما چند روزه میگیریم خیلی سوزش سر معده میگیریم بعد افطار، مثلا اگر حلیم بخوریم، مثلا اگر آش بخوریم، یه ترکیبی هست، مثلا باز اونایی که میگن مثلا ما اختلال فکرام پیدا میکنیم، فکر و خیال پیدا میکنیم، آموله رو میگیرید از عطاریا، آموله رو میگیرید خوب پودرش میکنید، خوب پودرش میکنید، بعد الکش میکنید یا خوب میکوبیدش، بعد دونه درشتش رو جدا میکنید، بعد میاین با یه مقداری آب و عسل این رو خیسش میکنید، بذاری تو آب عسل بمونه خیس بخوره، خشن خمیری بشه، بعد یه مقداری گیش نیزه تازم، گیش نیزه خشکم میسابید بهش اضافه میکنید، درست شد؟ این میشه مخلوط آموله و گیش نیز، یه جوری درست بکنید که به همه جای این آب عسل برسه، گلاب عسل ببخشید گفتم آب عسل، به همه جای این گلاب عسل برسه و جایش نمونه که کپک بزنه. اگر از طعمش خوشتون نمیاد، گفتیم گیش نیزه و آمول مثلا طعمش خوشم نمیاد، میتونید به جای گیش نیز از تخم گیش نیز استفاده بکنید. پس تخم گیش نیز رو بسابید با آموله سابیده شده، گلاب عسل، ممزوج حالت خمیری در بیاد، رو غذاتون رو بخورید، این باعث هم بخارات نیاد بیرون، هم فکرتون آروم بگیره، فکر و خیالاتون کم بشه، هم سوزش معدتون رو از بین میبره. اونایی که میگن وقتی که ما غذا میخوریم بلا فاصله اسهال میگیریم، سوال پرسیده بودن، بلا فاصله اسهال میگیریم بعدم سوزش مقعد پیدا میکنیم، اینا همین ترکیب رو درست بکنن قبل از غذا بخورن، یعنی وقتی که افطار مثلا یه حال آب جوشی خوردن، نبات نخورن با آب جوشی، یه مقدار شکر بخورن، یه دونه قند بخورن یا آب جوش ساده بخورن، بعد بیان آمول گیش نیزی که درست کردیم الان یا آمول و تخم گیش نیزی که الان درست کردیم، این رو تناول بکنن و اجازه بدن که این ابتدا در معده‌شون واقع بشه، بعد افطار کنن، اینا دیگه اسهالشون مدیریت میشه، اون سوزش مقعدشون مدیریت میشه. اینم یه سوال. سوال پرسیدم وقتی که روزه میگیرم دو ساعت تپش قلب میشم و خیلی به شدت عصبی میشم، آیا روزه گرفتن برای من مجازی یا نه؟ اون عرقیات چهارگانه که گفتیم، یکی دوتا چیز بهش اضافه بکنید تپش قلبتون رو مدیریت میکنه. این هم باز از حرارته که چون عصبی هم میشید. شاتره، کاسنی، گلاب، بیت، مشق. پنجم میشه عرق کشیالک. عرق کشیالک هم اضافه میکنید، درصد شاتره کاسنی مقدار کم میکنید، بذارش عرق کشیالک استفاده میکنید و تخم کاسنی یه لیوان این عرق ذات رو با هم دیگه مخلوط میکنید، یه قاشق مرب بخورید، تخم کاسنی توش خیس میکنید، میذارید چند ساعتی بمونه، دو سه ساعتی بمونه، یه ساعتی بمونه، بعد خوب صافش میکنید و آروم آروم میخورید، باعث شه تپش قلبتون در روزه داری مدیریت بشه انشالله. البته میتونید شیرینش بکنید با یه سکنج بین یا با شکر که خوشمزه هم باشه. مشکلات قلبی عروقی دارم، مثلا فهمدن که دارن، مثلا فهمدن که 4 تا رگ قلب گرفته، میتونم روزه بگیرم یا نه؟ یا سوال پرسیدن که چند ماه پیش یک دفعه قلبم شایدن درد گرفت، آیا میتونم روزه بگیرم یا نه؟ باز هم اینجا حرف از فزونی و غلظت خونه. روزه گرفتن توی حالاتی باعث غلظت خون میشه، یعنی چون من آب و مایعاتم کم میشه، غذا کمتر میخورم و بعد از اونور یه دفعه سحر و افطار یه حجم زیاد غذا ممکنه بخورم، باعث غلظت خون میشه. اما اگر بیام اینو مدیریت بکنم، اون عرق ذات رو بخورم، مایعات بخورم، اگر معده مشکلی نداره و شرط خاصی ندارم، شربت نیک سودا، خیلی از عطاری ها دارن، بعضی از داروخونه هم دارن، یه شربت شرکتیه، نمیخوام تبلیغ خاص بکنم ولی حالا این موجوده، شربت نیک سودا بگیرم، این شربت رو تناول بکنم، باعث خیلی بهتر از آس آ جواب میده، باعث میشه غلظت خونم مدیریت بشه. اگر ما اون شهر تو برنامه هم باشه، اگر بفرمایید مایعاتی که گفتیم برای سحر و افطار استفاده بکنم، میان بعد استفاده بکنم تو برنامه باشه و سحر و افطار از غذاهای ممنوع استفاده نکنم، لوبیا نخورم، عدس نخورم، آش شلغل هم کار نخورم، قرمه سبزیه که ردش کردیم یه قرمه سبزی آش گذاشتیم، اون قرمه سبزی بعد رو نخورم، گردو استفاده نکنم، اینها رو سیب زمینی تو غذام نباشه، این غذای غلیظ، روغنم رو اصلاح کرده باشم، به جای روغن اون هیدروکربن خوراکی پالایشگاهی که به خوردمون میدن بذارش از روغن زیتون استفاده بکنم، اون وقت رگای قلبم دوچاره اشکال نمیشه و چه بسا بعد از ماه مبارک رگام بهتر شده باشه، چند درصدی باز شده باشه یا انشالله که کاملا برطرف شده باشه. این هم داستان مشکلات قلبی عروقی. سوال پرسیدن که وقتی که روزه میگیرم دو سال خشکی شدید پوست میشم، زخم ده، نفخ شدید، مشکلات گوارشی، هموروید داخلی، گاهی شقاق و از این داستانا روزه بگیرم یا نه؟ شب به شب وقتی میخوایم بخوایم با توجه به اینکه هوا هم سرده، از سر ناخن تا بالای آرنج رو روغن بنفشه بزنید و کاملا چرب کن. اگر خورد رفت جذب شد دوباره بزنید، سه باره بزنید، اونقدر بزن که دیگه جذب نشه و بخواب. صبح که بیدار میشید میخواین وضو بگیرید، با آب گرم بدون صابون بدون مایع دستشویی، با آب گرم دستتون رو خوب بشورین، بعد با یه دونه کلینیکس با دستمال کاغذی خشکش کنید و بعد دوباره بشورینش، میبینید که دیگه چربی نداره، چربی رفته و نیاز به شستن با مایعات و مایع دستشویی و صابون اینها نیست برای وضو گرفتن. این باعث میشه که خشکیتون برطرف بشه. برای شقاق هم اگر روغن ارده و روغن بنفشه داشته باشید، قبل از دفع روغن بنفشه بزنید، بعد از دفع روغن ارده بزنید، بجز زمان روزه که اعمال محسوب نشه روزتون باطل بشه، شقاقتون برطرف شد. داستان زخم معده و نفخ و اینها رو هم تو خاکشی بارهنگ توضیحش رو دادم. هموروید هم اگر بیرون زدگی داشته باشین، باید مواظبت تو روی یبوست و اسهال بکنید. اگر یبوست و اسهال نداشته باشید، هموروید خود به خود درمان میشه. خب ولی اگر یبوست داشته باشید نمیشه درمانش کرد. اگر هم خود به خود درمان نشد، این نیاز به مراجعه داره تا بررسی بشه و درمان روش اتفاق. معالا نیاز نداره که من روزم رو خراب بکنم به این دلیل و میتونم با یه مدیریت صحیح اون رو اون روز همون رو بگیریم. خب مشکلات آلرژی. سوال پرسیدن که من خشکی چشم شدید دارم، به نفع وقتی که باروزه گرفتن کارم به اتاق عمل میکشه. اینها رو من جلسه پیش توضیحاتی دادم. دوچار آبریزش بینی میشم، دوچار خارش چشم میشم. اینا سوالایی که پرسیدن. یا دوچار پسوریز هستم و تو روزه گرفتن به شدت دوچار خارش و سوزش میشم. ببینید خیلی از اینها به خاطر نوع خوراک ماست. من مبخرات رو اگر حذف کرده باشم، اگر شیرینیم رو متعادل استفاده بکنم، زولبیا، بامیه، خورما، نمیدونم اردشیر، گرد و عسل، همه اینها رو ما تو ماه مبارک به شدت استفاده میکنیم، خب حرارت هم تو مزاجمون بالا هست و بالاتر هم میره به خاطر روزه گرفتن، خب صفرا غلبه میکنه و حتما پسیوریزیس بدتر میشه، حتما خشکی چشم بیشتر میشه، حتما آبریزش بینی رقیقی که داریم مثلا ممکنه بیشتر بشه، به عدسه بیافتیم و این عدسمون رو نتونیم کنترل بکنیم. خب اینها رو باید مدیریت بکنیم تو نخوردن اینها و جایگزین کردنشون با مواد مغذی و سالمتر که مبخر نباشن، حرارتشون مدیریت تر شده باشه. از اون ور باز مدیریت بخار بکنیم با همون چیزایی که گفتیم خدمتتون، با رب سی، با رب به، با گیشنیز، با تخم گیشنیز، با آمال گیشنیز که دستورش خدمتتون گفتیم. حالا باز هم کفایت نمیکنه، یه مقداری بهتر میشم ولی نیاز به دار دارم. از همون دار روی اناب سپستون میتونم استفاده بکنم. اناب 10 تا دونه بشکنم، سپستون 10 تا دونه بشکنم، یه مقدار ختمی و پنیرک، اینها رو تو آب خیس بکنم، چند ساعتی خیس بخوره، صاف بکنم و بخورم آروم آروم، حتی نیاز به دم کردن هم نداره. یا بریزم تو آب جوش چند مثلا نیم ساعتی یه ساعتی بمونه، بعد صاف کنم و استفاده بکنم. این باعث میشه که اون حرارت که تو مغزمون هست، تو بطنمون هست، بیاد بیرون و اخلاطمون مدیریت بشه. اینم داستانه آلرژی. ببینید آلرژی تو طب جدید غیر قابل درمانه، اما در طب قدیم با انواع و اقسام روش ها مواجه میشیم و درمان پذیره. خیلیش مشکلات صفرا تو خونه ممکنه با یه حجامت ساده توی زمان خاص و خوب که مثلا تو 4 دهه ماه قمر باشه یه قواعدی داره برطرف بشه، ممکنه با نخوردن مبخرات درست بشه، ممکنه با همون منع بخار درست بشه. در هر صورت آلرژی در طب جدید از لحاظ تجربی و علمی 100% قابل درمانه. حالا ممکنه که ما علممون کم باشه یا بدن مریض پذیرش نداشته، ولی از لحاظ علمی و تجربی اون چیزی که ما دیدیم تو عالم خارج قابل درمانه. اینم بحث آلرژی. خیلی خب بقیه سوال ها رو تقریبا ما پاسخ دادیم. عفونت مجاری، ادرار هم نمیدونم این رو پاسخ گفتیم یا نه، ولی باز اشاره بهش میکنیم. عرق آلوه ورا، عرق بوغناق که تو بیماری قندم گفتیم، عرق آلوه ورا، عرق بوغناق، عرق نسترن، 2 تا دونه عناب و یه قاشق چای خوری تخمه گیش نیز، اینها رو با هم دیگه توی یه لیوان مخلوط بکنید. حتی باردار هم میتونن ازش استفاده بکنن، مخلوط بذارید بمونه تا این عناب نرم بشه، تخمه گیش نیز نرم بشه، خوب صافش کنید، آروم آروم بخورید، این عفونت مجاری ادرار رو برطرف کنه. به شرط اینی که من تو خوردن شیرینی، ادویه، گردو، عسل و این گرمیجات ملاحظه کرده باشم و اینها رو زیاد نکنم تو بدنم. و به عنوان سوال آخر پرسیدن که مصرف داروهایی که برامون تجویز شده چه جوری باشه. ببینید داروهایی که براتون تجویز شده، حالا توسط ما تجویز شده، اینها رو باید بین افطار تا سحر پخشش کنید. مثلا میگم اگر یه داروی مثل خاکشی بارهنگ دارید یا یه دمکر مثل پودر عناب دارید که میشه اینها رو به عنوان افطار و شروع کننده افطار داشته باشیم، افطارتون رو با اینا شروع بکنید. یعنی مثلا پودر عناب شیرین بکنید به عنوان یه دم نوشی که ابتدا به ساکن افطار با شروع میشه، یا خاکشی بارهنگ که اصلا میشه باش افطار رو شروع کرد، یا حتی نیک سودا. نیک سودا رو به آب گرم بزنید و افطار رو با شروع بکنید. اگر حتی ماول جبن هم براتون تجویز شده، اون رو میتونید به عنوان افطاری بخورید، فقط باید یه مقدار گرمش کنید که باز بهتر بشه. با ترنجبین هم شیرینش بکنید، صاف کنید، ترنجبین گلاب و اون رو به عنوان افطار، یعنی شروع افطار مصرف بکنید. اگر داروهای دیگه، حالا بعضی از دارام که بر بعدی افطار و سحر، مثلا آمول گیش نیز دارید، رو به سیب دارید، رو به بهتر جوارش آمول دارید، اتریفولا، اینا رو بعد از افطار و سحر بعد مصرف بکنید، چون مثلا سحر خورید مثلا اونو میخورید و بعد مثلا روزه شروع میشه. بعضی از دارو مثلا اصل و سوس براتون تجویز شده، یا داروهایی که بعد میان بعدی استفاده بشه، اونا رو بین افطار تا سحر میتونه بخواد. ولی به نظر میشه خیلی از داروها رو میشه ابتدا به افطار شروع کرد یا قبل از سحری شروع کرد. حالا هر چیش مون، مثلا هم پودر و ناب دارم، هم نیکسو دارم، یکیش رو میذارم با افطارم و یکیش رو مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعد از افطار تناول میکنم. خیلی خوشحال شدیم که تونستیم امروز هم در خدمتتون باشیم و پاسخگوی سوالاتتون باشیم. ما رو از دعای خیرتون بهره مند بکنید. تمام بچه‌هایی که تو مجموعه بهش هستن محتاج دعای خیر شما هستن. این شبها و این روزها رو قدر بدونید، برای فرج حضرت حجت خیلی دعا بکنید. انشاءالله که شب قدر امسال هممون دست به دعا برداریم و از حضرت حق بخوایم که ظهور موفور و سرور حضرت حجت رو جلو بندازن و ما در زمان ظهور حضرت حضور داشته باشیم. انشاءالله همه رو از دعای خیرتون بهره مند بکنید. مردم غزه و لبنان و یمن و مظلومین عالم رو فراموش نکنید. سر سفره افطار دعاشون کنید، تو سحرها دعاشون کنید و انشالله خداوند تعالی به همه ما عنایت بکنه، دریای رحمت الهی، دریای بیکران رحمت الهی در ماه رمضان به جوش و خروشه و منتظره که اون رو نصیب ماها بکنه. انشالله که قسمتمون بشه به دعای خیر برای همدیگه. انشالله که به عافیت باشین، هیچ وقت محتاج طبیب نشین، با این تدابیر انشالله روزداری بهتری داشته باشین و شما رو به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعای فراوان. یا علی.